أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، یاران حضرت رو در سراسر عالم پیروز بفرماید، ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکند، یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو در باره سوره مبارکه فجر عرض می کردیم که از امام صادق ارواحنا فداه نقل شده، فرمودن این سوره سوره الحسین هست. اگر کسی این سوره رو در نمازهای مستحب و واجبش بخواند یا در یه روایتی داره مداومت بر تلاوت این سوره داشته باشه، با امام حسین انشاءالله محشور خواهد شد. عرض کردیم این سوره چهار فراز داره. فراز اول قسمهایی است که خدای متعال یاد فرموده، 5 قسم هست. بعد میفهمد هل فی ذلک قسم لذی حجر، اگر کسی صاحب حجر باشه، صاحب عقل باشه، معنا و عظمت این قسمها رو میفهمه، میفهمه اینجا چرا این قسمها یاد شده. یا ذی حجر رو میشه اینجوری معنا کرد، اگر کسی پناهگاهی داشته باشه با پیغمبر خدا تو عالم راه بره، در دامن این پیامبر سیر کنه، معنای این قسم ها رو میفهمه. و الا هر کسی معنی این قسم ها رو نمیفهمه. بل فجر و لیال عشق، قسم به سپیده، به شبهای دهگانه، به شفع و وتر، اینا یعنی چی؟ عرض کردیم این قسم ها شاید ناظر به اون امکاناتی است که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ساختن یک امت در اختیار ایشون قرار داده. یک معنای ظاهری داره این قسم های معنای تعویلی ناظر به اون امکاناتی است که پیغمبر دادن برای ساختن یک امت، که با اونها این امت ساخته میشه و در اختیار پیامبر هستن. در مقابل همه موانع و دشمنان یه امکاناتی هم به این پیغمبر داده شد. این فراز اول بود که عرض کردیم. فراز دوم سوره هم که تقدیم شد این بود که خدای متعال بعد با این عنوان، با این بیان، علم تر کیف فعل، پیغمبر ما دیدی چگونه خدا رفتار کرد با کی؟ با 3 قوم، یکی عاد، یکی ثمود، یکی فرعون. که این فرعون مقصود همون فرعونه در مقابل حضرت موسی است. خصوصیاتی که در این سوره برای این سه دسته گفته شده، سه تا قوم، اینه: امکاناتی بهشون داده بودیم، قدرتمند بودن، ثروتمند بودن، موقعیت مادی داشتن، شهرهای آبادی داشتن. با همه این امکانات اینها خطایی کردن. الذین تقوا فی البلاد، در این شهرها، در این امکاناتی که بهشون داده بودیم طغیان کردن، سر برداشتن در مقابل خدا، سرکشی کردن، گردن فرازی در مقابل ما کردن. فاکثروا فیها الفساد، کار رو به مرحله اکثار فساد رسوندن، فساد کردن، فساد رو هم به اکثار رسوندن، که حالا یه مقداری راجع به این عرض توضیح دادیم. فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه های عذاب رو بر اونا فرو ریخت، جمعشون کرد، عذابشون کرد. هر سه قوم عذاب شدن، عذابی که بساطشون جمع شده، هم قوم فرعون، هم عاد، هم ثمود، با همه امکاناتی که داشتن خدا امثال اینا رو نابود کرده، که حالا مفصل در قرآن داستان اینها هست. خدا امثال این جمله رو که می فرماد ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو الانم در کمینه. اینجور نیست که فقط مال طاغیان امتهای قبل بوده، در امت شما هم عده‌ای سر بر می‌دارن، طغیان می‌کنند. همون برخوردی که به اون اقوام گذشته کردیم با اینا هم خواهیم کرد. همون پروردگار توست، همون عقوبت و عذاب هم از ان ربک لبالمرصاد. عرض کردم سنت عذاب خدا که کجا اقوام رو دوچار عذاب استیصال میکنه، عذابی که دیگه بساطشون رو جمع میکنه، طوفان ها میامده، گردباد ها میامده، در دریا غرق میشدن، این عذاب ها چه وقت به امت ها میرسه، این یه سنت هایی داره که در جایهای مختلف قرآن ازش بحث شده. یه جایی میفهمد فساد میکنن، امکاناتشون میارن، ما آرام آرام اینا رو با هم جمعشون میکنیم، تمیز حق و باطل رو جدا میکنیم، این باطل رو هم متراکم میشه، وقتی متراکم شد اینا رو وارد جهنم میکنیم. یه سنتی داره خدای متعال در عذاب. اینجوری نیست که حتی اونجایی که کفار میگن پس خدا چرا ما رو عذاب نمیکنه، خدا بفرماید حالا خودتون خواستید فوری عذابشون کنه. اینجوری نیست. سنت های خدای متعال برای عذاب خودش داره. اینجا اون سنت بیان نشده، فقط یک کلمه گفته شده، فرموده شده تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. امکانات به اونها دادیم، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی میفهمد تمدنی داشتن اینا که دیگران اینقدر اقتدار نداشتن. قرآن هم میفهمد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شهری که به پا کرده بودن همانند نداره. امکانات فراوان، موقعیت خوب، ولی طغیان کردن و فساد کردن و اکثار فساد، به یه نقطه رسوندن ما هم جمعشون کردیم. ان ربک لبالمرصاد، پیداست خدای متعال میخواد بیان کنه تو این امت هم این اتفاق میفته. این فقط مال امت در مقابل انبیای گذشته نبوده، در مقابل شما یه جریانهایی را میفته، این جریانها طغیان میکنن، فساد میکنن، فساد هم به آخر میرسونن، ما هم جمعشون میکنیم. نگران نباشید، این اختصاص به امت گذشته نداره. پروردگار تو همینطوری که با امتهای گذشته مدارا کرده تا یه جایی، یه جا هم جمعشون کرده، در امت شما هم همینطوری هست. بعد خدای متعال در فراز سوم یه نکته ای رو بیان می فهمد. علت این که این قدرت ها، این تواقیت رو به طغیان و فساد می آوردند و فساد رو از حد می گذروندند چی بوده؟ چرا اینطوری می شده؟ قرآن می فهمد که اینا دوچار خطای در یه محاسبه ای شدن. ما امکاناتی به انسان ها میدیم، این برای امتحان. گاهی امکانات رو اخذ میکنیم، اینم برای ابتلاء. عالم دنیا عالم ابتلاء، باید از مسیر ابتلاء عبور کنن برسن به مقصد. اون چه در این دنیا ما به بندگانمون سلوک میکنیم ابتداعا ابتلاست. به یه عده‌ای امکانات میدیم، با امکانات اونا رو ابتلاء مبتلا میکنیم. در مقابل هر امکانی تکلیفی هست. یه دم معاششون رو سخت میکنیم، گاهی در تنگنا قرارشون میدیم، اینم یه نوع امتحانه.
گاهی یه جامعه دو دوران داره، در یه دوران در دوره گشایشه، بعد در دوران سختی قرار میگیره. هر دو ابتلاء ماست، چه اون موقعی که ما امکانات به انسان میدیم، به یه فردی، به جامعه، یا اون موقعی که این امکانات رو ازشون سلب میکنیم، هر دو دوران امتحان ماست. نحوه تکلیف فرق میکنه. ما خیال میکنیم اگر خدا متعال امکانات به ما داد، این علامت اینه که ما رو اکرام کرده. این طوری نیست. قرآن میفرماید امکاناتی که ما میدیم اکرام ظاهری، این معیار نیست. بعد ببینید چجوری با این امکانات برخورد میکنید. اون نحوه برخوردتون با امکانات معین میکنه که خدای متعال چه موضعی نسبت به شما داره. ولی امکانات برای ابتلاست. فرمود فعمل انسانو، ریشه این که اینا طغیان میکردن این بود، فعمل انسانو اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه. وقتی خدای متعال انسان رو مورد ابتلا قرار میده، اکرام ظاهری میکنه، امکاناتی بهش میده، فیقول ربی اکرمن، اینا علامت این میدونه که خدای متعال رو اکرام کرده دیگه، مورد کرامت خداست. هر کاری بکنه با این امکانات آبرومند پیش خداست. این خطایی در محاسبه است. از اون طرفم و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، اینم یه نوع امتحانه. گاهی سخت میگیریم، روزی رو تای میگیریم. فیقول ربی اهانن، سخنش اینه، میگه خدا امتحان منو تحقیر کرده، توهین کرده، کوچک کرده منو. این خطای در محاسبه است، نه اون موقعی که به انسان امکانات میدن تو دنیا معناشه که حالا خیلی پیش خدا عزیزی، نه اون موقعی که امکانات از تو میگیرن معناش اینه که ذلیل هستی. اصلا معناش نیست، بلکه گاهی خدای متعال میفهمد که اگر نبود لولا ان یکون الناس امتن واحدتن لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که همه مردم یه امت میشدن، یه دین انتخاب میکردن، یک مسلک میشدن، ما به اونایی که کفر به خدای رحمان میورزن، چون میدونید رحمانیت خدای متعال صفت عامه دیگه، دشمنان هم از این رحمانیت خدا برخوردارن، منتها چون خوب استفاده نمی کنن از این امکانات، از رحیمیت خدا برخوردار نیستن. اگه خوب استفاده کنن رحمت بعدی هم میاد، اون رحمت خاص. اینا از دست خدا میگیرن، از همون خدای رحمانی که سر سفرش نشستن کفران میکنن، کفر میورزن. این آدمایی که کفر میورزن لمن یکفر بالرحمن، اگر نبود که مردم یه امت واحده میشدن لجعلنا لبیوتهم، انقدر بهشون امکانات میدادیم که سقف خونه‌هاش رو از نقره بسازن، از جواهرات بسازن. در روایت دارد لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی این، یعنی اگر بیش از این ما امکانات در اختیار کفار قرار بدیم، شما مؤمنین تحمل نمیکنید، شما کافر میشید. در یه نقلی دارد تا زمان است ابراهیم وضع مؤمنین خیلی سخت از اینا بوده تو عالم، امتحانشون سخت بوده. حالا است ابراهیم یه دعایی کردن، یه گشایشی برای مؤمنین هم شده. حالا یال این امکاناتی که خدای متعال در اختیار یک انسان یا یه جامعه قرار میده، ابتداعا معنیش نیست اینا محترمن، مورد کرامت خدا هستن، امتیازی دارن نسبت به اون کسی که این امکاناتو نداره. اینو نیست که ابتداعا اون کسی که ثروتمنده در نزد خدا عزیزتر از اون کسی است که در تنگناست تو زندگی خود. اصلا معنیش نیست. کرامت در محضر خدای متعال به این چیزا نیست. این خطای در محاسبه است. هر دو امتحانه، هر کدوم یه جور تکلیف بر انسان درست میکنن. انسان دورانی که دستش بازه یه نوع تکلیف داره، دورانی هم که دستش بسته است یه جور دیگه تکلیف داره. این آیه شریفه ای که در روایات متعدد تعبیر شده به اینکه خدای متعال زهد رو در یک آیه از قرآن تفسیر کرده، زاهد رو خدای متعال توی آیه معرفی میکند، این آیه مفادش همینه. میفهمد شمایی که سرتون رو به خدا سپردید، دارید مسابقه میدید، سعی میکنید زودتر از همه راه خدا رو برید، از قافله جا نمونید، عقب نمونید، پیشرو قافله باشید، همه دنبال شما بیان راه خدا رو باز کنید، شما بدانید ما اصابه مصیبت فل ارز الافی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، حوادثی که بر شما پیش میاد قبل از این که به شما برسه در یک کتابی ثبت شده، بعداً بر اساس اون برنامه الهی تو عالم آشکار میشه. شمایی که سرتون رو به خدا سپردید، خدا دیگه شما رو تدبیر میکنه. لکی لا تعصوا، وقتی خدای متعال شما رو تدبیر میکنه، این قبض و بسط داره، تلخ و شیرین داره، سختی و خوشی داره، نه اون موقعی که امکاناتون بهتون میدن باید سرمست امکانات بشید، نه اون موقعی که امکاناتون ازتون میگیرن باید متاسف بشید. هر دو جزء به طرح خداست. اون موقعی که امکاناتو میدن آدم تکلیفی داره، اون موقعی هم که امکاناتو میگیرن یه تکلیف دیگه ای داره. مواظب باشید طرح خدا رو عمل کنید، دستور خدا رو عمل کنید. در یه روایتی به نظرم شاید کلینی نقل کردن که در کتاب در باب شکر کافی، صدیر وارد بر امام صادق شد از اصحاب خاص امام، ابتداءن امام صادق، ابتداءن بدون اینکه او شروع کنه حرفی بزنه یه نکته فهمودن صدیر، خدای متعال وقتی به انسان امکانات میده حجت خدا بر آدم تمام میشه، مال، ثروت، آبرو، قدرت، عزت به یه فردی به جامعه میدن، این حجت خدا تمام شده. اگر بتونی خودتو خلاص کنی خیلی خوبه. گاه چه کار کنم؟ متوجه شد حضرت بهش چی میدن، امکاناتی خدا بهش داده بود، ظاهرا حضرت ابتداءن بهش فهمودن، پیدا بود خوب بلد نبوده چه کار کنه و این امکان. حضرت فرمودن حوایج مؤمنین رو برآورده کن، هر حوایج برادر دینی تو اگه این کارو کردی، این امکانی که بهت دادن حجت خود، تو هم به وظیفت عمل کردی و الا خدا بر تو حجت دارد، امکانات به تو بده، یه مؤمنی گرفتار بشه بی‌اعتنایی کنی، آبرو بهت بده میتونه آبروش رو خرج او کنی نکنی، امکانات مادی بده، قدرت بده، خرج نکنی گرفتار میشی. اینطور نیست که اون کسایی که خدای متعال بهشون امکانات میده، امکانات علامت عزت پیش خداست. امکانات یه بستر امتحان، تکالیف ما اینجوریه، با قبض و بست ما رو امتحان میکنن، یه موقع سالمیم، یه موقع مریضیم، یه موقع جوانیم، یه موقع پیریم، یه موقعی دستمون باز، یه موقعی دستمون تنگه. دو نوع ابتلاه انسان اگه دوچار خطایی در محاسبه شد و خیال کرد که این امکانات علامت عزت، موقعیته، اینا براش مهم شد، گرفتار اینا میشه، سعی میکنه امکاناتو جمع کنه، در راه خدا هم دیگه خرج نمیکنه، برای خودش خرج میکنه. چون چرا؟ چون عزتشو به اینا میدونه. تو جمع کردن امکانات هم دیگه کار با حلال و حرامش نداره، کار نداره حق منه یا حق دیگری است. دوچار انحراف میشه انسان. این فرائنه ای که کارشون به اینجا رسیده، سفره دیگران جلو خودشون میکشن، فرش دیگران از زیر پاشون میکشن میندازن زیر پای خودشون، همه دنیا رو چپاول میکنند، اینا گرفتار همین مطلبن. اینا رو موجب، این امکانات رو موجب کرامت و شرافت میدونه، خب سعی میکنه هرچی شریفتر باشه دیگه. الان شما این قدرت های دنیا رو ببینید که خودشون خیلی محترم و عزیز میدونن، میگن ما پیشرفته ایم، کشورهای جهان رو دستبندی میکنن، پیشرفته و عقب افتاده و در حال توسعه و اینا، عزت خودشونو به چی میدن؟ خب شما پیشرفته چی دارید بفرمایید؟ جز این امکانات مادی چیز دیگه ای هم هست؟ این امکانات که علامت عزت نیست. الان اگه احساس کرد شرافت انسان به داشتن این امکاناته، سفره دیگران هم میکشه جلو خودش که شریفتر بشه. اینایی که این کارا رو میکنن میفهمد ریشش اینه. چرا طغیان کردن؟ چرا رو به فساد آوردن؟ چون متوجه نشدن که ما داریم با قدرت اونا رو امتحان میکنیم، بعد امتحانتو بس بدی، مأموریتی داری. قدرت و مال خودشون میدونستن، علامت عزت میدونستن، خرج خودشون کردن، از هر کجا میتونستن جمع کردن، شدن میکشون. در حالی که نه اون موقعی که به انسان امکان میدی معنیش اینه که پیش خدا خیلی محترمه، نه اون موقعی که از دستش میگیریم معنیش اینه که داریم اهانت میکنیم. دو جور ابتلاست. نه بیماری علامت ابتلا اهانته، نه سلامتی علامت کرامت خاصه. بله یه موقعی انسان یه تقوای خاصی به خرج میده، پاداش اون تقوای امکانی بهش میدن، این احترامه. ولی ابتداعا امکانات که امکانات علامت عزت نیست، نبودنش هم علامت اهانت نیست. این خطای در محاسبه است، این ارزش گذاری غلطه. این ارزش گذاری غلط کار دست انسان میده، انسانو به طغیان میکشه. بعد خدای متعال با دو تا کلا نفی میکنه. بعد اصلا اینجوری نیست، این امکانات علامت کرامت نیست، فقدانش هم علامت تحقیر نیست. کلا، کلای اول اینه، بفهمد بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. شمایی که امکاناتون بهتون دادیم، مگه یتیمی رو اکرام کردید با این امکانات؟ مگر با این امکاناتی که دادیم، با این موقعیت ها تحریک کردید، تحریص کردید، دعوت کردید به اینکه مساکین دستگیری بشن، اطعام بشن؟ مگر شما چنین کاری کردید؟ مگه با آبروتون یتیمی رو اکرام کردید؟ مگه با امکاناتتون سفره مسکینی رو تأمین کردید؟ شما این کارو نکردید. امکاناتی که اینجوری خرج نشه، آبرویی که خرج عزت دیگران نشه، در راه خدا خرج نشه، امکانات مالی که خرج سفره ضعفا نشه، این کلامت اکرام نیست که. در آوردید خوردید، این چه اکرامیه؟ یه دونه مثلا کارخونه داشتی، حالا 5 تا کارخونه داره، این چه اکرامیه؟ بله اگر از این دست در آوردی، از اون دست خرج خدا کردی، این علامت اکرام. داد و ستد با خدا آدمو کریم میکنه، ولی اگه امکاناتو جمع کردی که کریم نمیشه که، چه کرامتی میاره انسان؟ شما چه کار کردید با این امکانات؟ آیا امکاناتو خرج بندگان خدا کردید؟ آبروتونو خرج اکرام کردید اونجایی که احتیاج به اکرام است؟ پیداست دیگه یتیم احتیاج به اکرام داره. بعضی وقتا ما اینم نمیفهمیم، خیال میکنیم مثلا یتیم احتیاج داره به امکانات مال، این نیست، بیش از او اکرام میخواد، عزت میخواد. شما این کارو کردید؟ اگر کردید پیداش این آبرو قیمت پیدا میکنه. اگه این کارو نکردید، این آبرو چه قیمتی داره؟ کمره برای خودت خرج میکنی؟ از این بالاتر کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یه دی گرفتارن، شما همدیگر رو دعوت نمیکنید بیاید بار زمین خورده ها رو برداریم. امکاناتی که باش بار زمین خورده ها برداشت نمیشه، بشه درد میخوره. از این بالاتر آدم اگر این روحیه درش پیدا شد، و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، میراث دیگران رو میخورید اکلا لما. اکلا لما رو اینجوری معنا میکنن، یعنی کار ندارید مال خودتون یا مال دیگرانه، کار ندارید حلاله یا حرام، پاک یا خبیث، سوا نمی کنید، همه رو می کشید طرف خودتون. تأکلون التراث، معنای ظاهریش، معنای دست ابتدایی دم دستیش اینه، ارث دیگران رو می خورید، ارث فرزند یتیم رو می خورید، ارث اموال دیگران می کشید طرف خودتون. معنای دقیق ترش اینه که اصلا راضی به حد خودتون نیستید. این مستکبرین، علت این که مستکبر میشن همینه، علتش نه راضی به حد خودشون نیستن، قانع به حد خودشون نیستن، میخوان سفره دیگران هم بکشن طرف خودشون، میراث دیگران هم میخوان برای خودشون جمع بکنن. تأکلون التراث اکلا لما، این امکانات دست یک قوم دیگری بوده، اینا حالا به میراث به ما رسیده. این امکاناتی که میراث دیگرانه، همه رو یه جا میکشید طرف خودتون. اینجوری نیست که امکانات عالم که فقط مال شما نیست که. این چه نگاهیه که همه امکانات خوب عالم مال شما باشه؟ اینجوری میشن دیگه، همه امکانات عالم رو برای خودش میخواد. حالا من نمیخوام توضیح بدم که تو دنیای استعماری امروز چجوری اصلا یه جوامعی رو استعمار میکنن، اصلا نشون به اجازه امکانات نمیدن. کشورهای استعمار شده حق ندارن صنعت داشته باشن، اینا باید مواد اولیه خامو بفروشن ارزان، بعدم وقتی دیگران روش کار میکنن قیمت پیدا میکنه، بکنن قیمت گرون بخرن، حق ندارن. باید نیروی انسانی متخصص هم اگه دارن صادر کنن، اصلا حق بیش از این بهشون نمیدن کشورهای استعماری. ثروت، قدرت، همه امکانات برای خودشون میدونن، به دیگران میگن بعد تسلیم ما باشه، شما چه کارید که دیگران تسلیم شما باشن؟ این مال همینه که این امکانات و قدرت رو از خودش میدونه، نتیجهش این میشه اول حق دیگران رو پرداخت نمیکنه، خدمت به دیگران بار کسی رو بر نمیداره، دومی که امکانات دیگران هم به سمت خودش میکشه. این طغیانگرا اینجوری هن دیگه، خودشون هم خیلی محترم میدونن همه چیزی. اینا چی تو عالم دارن غیر از امکانات مادی؟ بفرمایید. اینا انبیان، اولیان، مقامی دارن، قربی، هیچی ندارن، خودشون هم میدونن همین امکاناته، چیز دیگه ای ندارن که. این امکاناتو چجوری به دست آوردید؟ کجا خرجش کردید؟ بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی، شما بار مساکین رو برداشتید تو عالم؟ این کارو نه که آبروتون یه جایی برای خدا خرج کردید. از این بالاتر این امکاناتو کم کم به یه نقطه رسید، سفره زیر جلو دیگران هم انداختید جلو خودتون، الان اینجوری هم مستکبرین عالم. تو دوران استعمار که سابقه تاریخی هم داره، استعمارگرها همه امکانات عالمو ببینن برای خودشون میدونن جمع میکنن، به دیگران اجازه نمیدن که آزاد باشن تملک کنن. که حالا این بحث پردامنه ی طول اجتماعی ازش بحث کردن. خدای متعال فرمود شما امکاناتتون علامت کرامتتون نیست، یه نگاه به خودتون کنید ببینید چجوری این امکانات رو جمع کردید. تأکلون التراث اکلا جما کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. دل بسته به این امکانات هستید. آدمی که اسیر امکانات خودشه که محترم نیست. که آدمی محترم است که امکاناتش رو از یه دست از خدا میگیرد با دست دیگر در راه خدا خرج میکنه. به خدا بر این میشه احترام. خدا امتحان میکنه. یهود میگفتن که آقا به ما میگید انفاق کنید، چرا تو کار خدا فضولی میکنید؟ کسی که خدای متعال نخواسته بشه امکانات بده میگید من امکاناتم خرجش کنم؟ خب اگه خدای متعال میخواست میداد، خزائن در محضر اوست. یه قطرهش نازل شده، از این یه قطره یه ذرهش به ما رسیده، میگید اینو در راه خدا بده به دیگران. خدای متعال از اون خزائن اگه میخواست میداد. این فضولیه تو کار خداست. دیدی در سوره مبارکه یاسین بیان خدای متعال داره. اشتباه میفهمن دیگه. خدای متعال اگر میخواست خودش همه رو غنی میکرد. چرا اینجوری کرده؟ میخواد امکانات از دست شما برسه به دیگران برسه. رحمت خدا از شما عبور کنه به دیگران برسه، شما رشد کنید، شما تطهیر بشید. آبی که تو جوب نزن که مال جوب نیست، مال جوب آبه یا مال گیاهانه. اگه سر بالا شد آب و نرسون یه جور نهر دیگه میکنن، این میشه آشغالدونی. اگر رسان خودش هم پاک میشه، منزه میشه، با تراوت میشه. این که خدای متعال به ما میگه از دست هم دیگه بگیرید، به اون کسی که میگه امکاناتو بده مجرای رحمت خدا میشه. اون کسی هم که میگیره تعبیر خیلی عجیبه در سوره مبارکه براءت است. این میفرماد امکاناتی که میدید خدای متعال عکس میکنه. حواستون باشه، میدید دست خدا. لذا در روایت داره حضرت وقتی صدقه میدادن دست خودشونو میبوسیدن، بعد برمیگرد میگفتن این دست به دست خدا خورده. صریح آیه قرآن دیگه، فقط خدای متعال عکس میکنه. پس ببینید اون کسی هم که داره میگیره از دست خدا میگیره، اونم کریمه. دست من نمی، حق خودشو داره میگیره. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمود خدای متعال در اموال اغنیا حقی برای ضعفا قرار داده، زکات حق اوناست. خدای متعال اینجوری قرار داده. حالا هر دو طرفش روش میکنن، اون طرف داره اونها از دست خدا میگیرن، این کسی هم که میده به دست خدا میده. تو این داد و ستد ما روش میکنیم. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. امکاناتشون رو بگیر، جانشون رو پاک کن. مالشو به دستتون میده خودش پاک میشه. تطهیر انسان اینجوری هستن. محاسبه غلطیه. خدای متعال امکانات رو داده، از این دست باید بگیری، از اون دستم باید تحویل خدای متعال بدی در راه خدا. این میشه کرامت. اما اگر خود این امکانات رو مورد موز خیال میکنید عامل کرامت، هیچ وقت کریم نمیشید. کرامت به داد و ستد با خداست، به تقواست. از دست خدا گرفتن به دست خدا برگرداندن همه امکانات و جوانی و مال و آبرو و همه امکاناتی که خدای متعال به انسان داده، بعد از خدا بگیری در راه خدا هم خرج کنی، این میشه تقوا. هر کی بیشتر اینو رعایت میکنه تو دستگاه خدا کریم تره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این خطای در محاسبه موجب میشه که اینا کارشون به جایی میرسه که لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. خدا تذکر میده، میگه این خطایی در محاسبه گرفتارتون کرد. این جایی که خدا متعال تذکر میده و میگه کلا، هنوز جای برگشتن هست. یه کلای دوم داره دیگه، فرصت تمام شده. کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جا ربک و الملک صفن صفن و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. همون این بساط جمع میشه، زلزله قیامت میاد، یه مرحله عالم وارد یه مرحله جدید میشه. اونجا میفهمید عجب اشتباه بزرگی کردید. با این امکانات میشده چه بکنید، چه کردید؟ همه امکاناتونو سوزوندید، تلف کردید. قرآن در سوره مبارکه ابراهیم میفرماد اون روزی که اینا میخوان از امکاناتشون برخوردار بشن، میفرماد مثل یک خاکستر اعمالهم کرمات، هیچ منفعتی اونجا برشون نداره. خاکستر آدمی که تو بیابون میگرده هیزم جمع کنه، خب با این هیزم میشه آتش روشن کنی، با خاکستر که نمیشه کاری بکنی. قرآن میفرماد اعمالهم کسراب، کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. اون جاءه تو صحنه قیامت، عملشون مثل سراب خیال میکنه، خیلی امکانات جمع کرده، اونجایی که میاد نزدیک میبینه هیچ خبری نیست، مواجه میشه با عمل خودش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اونجایی که با عمل خودش مواجه میشه هیچ خبری نیست. قرآن فهمید این محاسبه غلط یه روزی دست شما رو زیر سنگ قرار میده که دیگه کاری ازتون نمیاد. کلا اذا دکت الارض دکندکا، این فرصت تمام میشه، قیامت به پا میشه. و جا ربک، صحنه ای است که فرمان الهی نازل میشه. این جا ربک رو به نزول فرمان معنا کردن، توضیح هم داره. حالا خدای متعال در صحنه قیامت حضور خاصی پیدا میکنه، منتها حضور حضرت حق باید معنا بشه. در روایت دارد هر شب جمعه خدای متعال حبوط میکند به کربلا، فرود میاد به کربلا. وقتی خدای متعال حبوط میکند، سر 24,000 پیغمبر سرازیر میشن، اوصیا میان، ما هم میایم، امام صادق هم در اون. این حبوط یعنی چی؟ یعنی خدای متعال جسم میاد پایین. ولی پیداست یه اتفاقی میفته تو کربلا، یه عنایت خاصی میشه، یه حضور خاصی پیدا میشه اونجا از رحمت الهی. صحنه قیامت هم اون صحنه پرهیبت قیامت که هیچ کس اجازه حرف زدن لا یوزن لهم، کسی اجازه حرف زدن نداره، صدای اونجا شنیده نمیشود الا همسا، همه نفسا حبس میشه. اون صحنه سخت، اول یه زلزله عظیم، ان زلزله الساعت شیء عظیم، کلا اذا دکت الارض دکن، همه این امکانات در هم کوبیده میشه. و جا ربک، صحنه صحنه حضور حضرت حق، جای احدی حق حرف زدن نداره. و جا ربک و الملک صفا صفا، ملائکه با مأموریت های خاص صف در صف ایستادن، کار دست این ملائکه خداست اونجا. بعد از همه اینا نگران کننده تر، و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو میارن تو صحنه. حالا در روایات داره که توضیح داره که جهنم رو چجوری خدای متعال اونجا حاضر میکنه، ملائکه‌ای که زمامدار جهنمن جهنم رو میارن، مهار جهنم هم میکشن و الا همه رو نابود میکنن. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میفهمند شاید این وجیع یوم ازن به جهنم هم معناش اینه که پرده ها کنار میره و الا الان جهنم هست. در سوره مبارکه قاف خدای متعال میفهمد که کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید لقد کنت فی غفلت من هذا، آیه ظاهره اینه، فکشفنا لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، از این صحنه در غفلت بودی، صحنه قیامت رو که میبینی میفهمد لقد کنت فی غفلت من، غافل بودی. ایشون میفهمد غافل بودی وقتیست که یه چیزی باشه ما ازش غافل باشیم، بوده، شما غافل بودید. کشفنا انک غطاءک، پرده رو از جلو چشم شما برداشتیم، فبصرک الیوم حدید، حالا تیزبین شدی، چشمت باز شده، پشت صحنه رو میبینی، ولی جهنم بود. میفهمد روز قیامت اینجوریه، و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو با یه آدابی میارن. حالا به تعبیر مرحوم علامه بزرگ، پرده ها کنار میره، چشم ها تیزبین میشه، جهنم رو میبینن. در سنوه که تکاثر میفهمد ثم لترون نها عین الیقین، شمایی که دوچار تکاثر و لهف شدید از نعمت الهی، از فرصت ها، از امام غافل شدید، یه دفعه خودتون رو تو صحنه قیامت وسط جهنم میبینید. ثم لترون نها عین الیقین، چون فهمد وجیع یوم اذن، صحنه قیامت رو تصویر میکنه. وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان، انسان متذکر میشه، ولی و انا له الذکرا، دیگه فرصت تذکر گذشت. دو تا کلا خدای متعال در مقابل این طغات و مستکبرین عالم میگه که شما خیال میکنید ما امکانات رو دادیم با شیطنت کنید، فخ فروشی بکنید، سفره دیگران رو جمع کنید، آبرو دیگران رو خرج خودتون بکنید. هرچه آبروتون رو بیشتر خرج خدا کنید محترم ترید، هرچه امکاناتتون رو بیشتر تو راه خدا بریز به پاش کنید محترم ترید، نه اینکه امکانات دیگران. شما این مستکبرین عالمی استعمارگرها همه امکانات جهان رو جمع کردن، از کجا آوردن این امکانات؟ اون مردک یهودی که بهش میگن ثروتت چقدر، میگه الان، میگه یا الان، از کجا آورده اینا رو؟ پیداس از کجا آورده؟ سفره دیگران و سفره ملت ها رو کشتن جلو خودشون. پس شما کلا، اینجا یه تذکری خدا میفهمد نه، این امکانات که چه عزتی تو امکانه، امکانات از کجا آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ کلا بلا تکرمون الیتیم بلا تازون علا تامل بسکین، اینجوری که خرج نمی کنید که، چجوری جمع می کنید؟ و تأکلون التراس اکلا لمن و تحبون المال حبا جمع، این جمع کردنتون و هم خرج کردنتون، نه برای خدا خرج می کنید نه حدود خدا رو رعایت می کنید، چه عزتیه؟ این یک کلا. کلای دوم اینه خب اینجوری میمونه، حالا شما با این امکانات فخ فروشی کنید و دچار توهم و سوء تفاهم بشید، خیال کنید خیلی عزیزید، محترمید، شرافت رو به این معنا کنید، همه رو تحقیر کنید، همه ملت ها رو زیر دست خودتون بدونید. دیدید دیگه این مستکبرین چجوری، به الان ببینید این متکبر امریکایی چجوری با ملت ها برخورد میکنه دیگه. میمونه اینجوری میفهمن نه، این بساط یه جوری در هم کوبیده میشه، هیچی از این امکاناتتون نمیمونه. و حضور حضرت حق است و صفوف ملائکه و لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، احدی اجازه حرف زدن نداره الا اون کسی که خدای رحمان اجازه بده حرف صواب بزنه. ما هستیم، به ما اجازه حرف زدن تو اون صحنه میدن، بقیه حق حرف زدن ندارن تو اون صحنه سخت. حضور از کرم خیلی هیبت الهی تو اون صحنه مهمه، و جا عرب بوکه، حضور حضرت حق احساس میشه، قدرت حضرت حق، هیبت حضرت حق، عظمت حضرت حق، همه ساکتن، نفس از کسی بیرون نمی. ملائکه هم ماموران الهی هم برای انجام وظایف تو اون صحنه صف در صف ایستادن، جهنم هم حاضر. یوم اذن یتذکر الانسان، این انسانی که خدای متعال فرمود فعمل انسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، این انسان یوم اذن یتذکر الانسان و انا له، این هم آدمه، و انا له ذکر، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیت علامت افسوسه، فرصتها رو سوزونده، میگه ای کاش برای حیات خودم پیش میفرستادم، خیال میکرد دنیا حیات بعد نابودیه، اینجوری نیست، میفهمه عجب دنیا حیات نبوده که، دنیا لهو و لعب بوده، حیات اینجاست. و ما حاصل حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، شاید معنای آیه اینه، میبینه یه دارالحیوانیست، این دستش کوتاست. قرآن میفهمد اینا تو جهنم موت مرتب به سراغش میاد و ما هو به میته، نمیمیرم، از حیات محرومه، نه میمیره نه زنده است. یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت، در سوره مبارکه ابراهیم میفهمد از هر طرف مرگ میباره، اینم نمیمیرم که تمام بشه، نمیذارن بمیره، فقط پوستش میسوزونه، پوست نو میاد جاش. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، تو این صحنه سخت یتذکر الانسان و انا له الذکرا. حالا البته تعویل این آیه اون انسانی است که تو امت طغیان کرده، حالا روایت رو ببینید، تو امت حضرت هم یه طاغی است، در امت حضرت موسی فرعونی بود، نمرودی با حضرت ابراهیم میجنگید، در عاد و سمود، قوم عاد و سمود که با پیغمبر خودشون حضرت هود و صالح می‌جنگیدن، اونجا طغیانی بود، طاغی بود، یه طاغی‌هایی هم تو این امت هستن، بنی امیه و دیگران، این انسان همون انسانه. لذا تعویل این آیات در روایات ما به دشمنان نبی اکرم و اهل بیت شده دیگه، این انسانی که تو این امت طغیان می‌کنه سر بر می‌داره، بعدم خیال می‌کنه پیروز عاشورا به پا میکنه، سر مطهر سید الشهدا ارواح نافدا رو جلوی خودش میبینه، اهل بیت پیام حضرت رو اسیر میبینه، حرف دلش رو میزنه، میگه لعبت ها استغفر الله، لعبت هاشمو بالملک، پناه میبریم به خدا، دروغ بود، وحی نبود، همش خود بازی با قدرت بود، گوی قدرت چرخید، از دست بنی هاشم افتاد تو دست بنی امیه. اونایی که تو بدر کشته شدن پشن ببینن چجوری انتقامشون رو گرفتن. این حرف یزید، این طاغی این امت که اینجوری محاسبه میکنه، فقط اشتباه محاسبه میکنه. کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جا ربک و الملک و صفن صفن و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. فرصت دنیا، از این آیه اینجوری استفاده میشه، این امکاناتی که ما دادیم، چه سختی ها چه خوشی هاش. بستر برداشتن برای حیات الاخره است. تو بلا هم میشه برداری، تو رخا هم میشه برداری، در سلامت میشه برداری، در بیماری میشه برداری، هر کجا یک جور. خدای متعال این امکانات رو داده که ما با این امکانات یه کاری انجام بدیم. یا لیتنی قدمت لحیاتی، میفهمد فیوم اذن لا یعذب و عذابه احد ولا یوسق و وساقه. خدای متعال اونجا عذاب میکنه، به بند میکشه، هیچ کسی مثل خدا این کارو نمیتونه انجام. این قدرت های ماده که تو دنیا سختگیری میکردن، ببینن سختگیری خدا رو، ببینن ببینن عذاب چیه. لا یعذب و عذابه، یعنی به خدای متعال برمیگرده. احدی مثل خدا عذاب نمی کند. اون عذاب وقتی نازل میشه بر اینا، معلوم میشه عذاب اصلا عذاب چیه، به بند کشیدن یعنی چیه. ولی یوسق و وساقه وعد، البته یه قرائتی هم هست، لا یعذب و عذابه وعد ولی یوسق و وساقه. اون انسانی که طغیان کرده، احدی مثل او عذاب نمیشه، عذاب عذاب اوست. که حالا دیدید درکات جهنم برای اونا در روایت داره تابوت دیگه. یوم اذن لا یعذب لا یعذب عذابه احد ولا یوسق بصابه احد. ولی قرائت مشهور همینه، لا یعذب عذابه. هیچ کسی مثل خدا تو اون صحنه این کفار رو عذاب میکنه، عذاب اصلا عذاب اوست. ولا یوسق بصابه احد. اینم فراز سوم، حالا ان شاء الله نکته ای داره. بعد فراز چهارم، یا ایت النفس المطمئنه. بله، زدید، بردید، بستید، شما باخته این صحنه اید، برنده این صحنه. یا ایتها النفس المطمئنه، سید الشهدا است. خودش آرام، همراهانش آرام، شیعیانش آرام، یه فضای آرام و مطمئنی درست کرده، هم در برزخ هم در قیامت هم در دنیا. روز عاشورا، هر چه به ظهر عاشورا نزدیک‌تر می‌شد، چهره حضرت برافروخته‌تر می‌شد. خواص اصحاب حضرت هم اینجوری بود. اونایشون هم که مسترب بودن، حضرت فرمود این مرگ پله، همین که از این پل بگذرید، تعبر بکم ان البؤس و الذراء الى النعیم الابد، دیگه آرامش نیست. همون یا ایتها النفس المطمئنه است. حالا ان شاء الله تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.